أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين 25مین جلسه از تفسیر سوره مبارکه از سجده از تفسیر مرحوم صدر متعلقین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ چهارشنبه 5 فروردین 1405 قوله سبحانه و بدع خلق الانسان من تین ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع و الابصار و الافئده قلیلا ما تشکرون. آیات 7، 8، و 9 سوره مبارکه از سجده است و طبعا ادامه بحثی که در آیه 6 سوره مبارکه سجده بیان فرموده بودن، نیمه از آیه 6 در بخش قبل جلسه قبل مطرح شد و نیمه از آن هم در این جلسه. اون نیمه که در جلسه قبل مطرح شد این بود که الذی احسن کل شیء خلقه، و ادامه اش این است که و بدء خلق الانسان من طین. این به اصطلاح در حقیقت بخشی است که نیمی از آن در بخش قبلی تفسیر شد و این نیم دیگر در این بخش، و این آیاتی که ملاحظه فرمودید در این بخش با هم مرتبطند، یعنی نیمی از آیه 7 و آیه 8 و 9. خب حق سبحانه و تعالی بعد از اینکه نظام هستی رو چیدمان کرد و از ابتدا آفرینش نظام هستی و تدبیر این نظام رو بیان فرمود و استوای خود بر عرش را در حقیقت بیان فرمود، به اولین پدیده‌ای که در نظام هستی بعد از جریان اصل آفرینش اتفاق می‌افتد به لحاظ اهمیت و جایگاه، مسئله آفرینش انسان است. آفرینش انسان در 2 جریان در حقیقت شکل گیری می کند. یک بخش مربوط به نظام طبیعت وجودی انسان است و بخش دیگر مربوط به ماوراء طبیعت وجود انسانی، و اتفاقا اون شگفتی و اعجابی که در آفرینش انسان هست در همین دولایه بودن این یک موجود است. هیچ موجودی در 2 لایه وجودی طبیعت و ماوراء طبیعت نیست. موجودات یا در عالم طبیعتند و عالم خلقند، یا در عالم امر هستند و ماوراء طبیعت. اما تنها این انسان است که این 2 قلمرو به وجودی طبیعت و وراء طبیعت را تحت اشراف خود دارد باذن الله، و می تواند از اسفل صافلینی تا اعلی علیینی سرزمین وجود انسان محسوب بشود. به همه جهات وجودی عالم حق سبحانه و تعالی این انسان را مسلط داشته است، که در این آیاتی که تلاوت شده است به این حیثیت های مختلف وجودی انسان می پردازد. مطلب اولی هست که خلق انسان و آفرینش انسان از تین است، در مقابل نار که آتش است و برخی از موجودات مثل جن از آتشند، و در مقابل نور که برخی از موجودات مثل فرشتگان و ملائک از نور هستند، انسان یک موجود ترابی و تینی است که در حقیقت اصل وجود او رو حق سبحانه و تعالی از تین ایجاد کرده است. و بعد اراده حق سبحانه و تعالی این گونه است که این موجود رو در حقیقت از جایگاه نسل او به سلاله موجودات دیگر در حقیقت و نسل دیگر او و نسل او در حقیقت از همین نگرش های تین لازب در حقیقت شکل می گیرد که نحوه آفرینش یک بحث است و ادامه و بقای این نسل و این موجود هم به چگونه هست رو هم اشاره می کنند. وقتی این حیثیت طبیعی و مادی این انسان تأمین شد، حق سبحانه و تعالی او رو در سطح دیگر که ماوراء طبیعت او هست و نفس او هست می پربراند و بیان می کند که این انسان چگونه موجودی است و اون مهمترین بخش هستی انسانی نسبت وجودی است که انسان با حق سبحانه و تعالی پیدا می کند که ثم سواه و نفخ فیه من روحهی، که این در حقیقت عالی ترین حسه وجودی انسان است که به این صورت شکل می گیرد. و البته بعد از آن هم جهات وجودی انسان از سمع و بصر و افعده و قلب هست که نقش اینها در وجود انسانی بسیار عظیم و تأثیرگذار است که به این جهات وجودی هم اشاره می کنند و نحوه وجود انسان و شؤونات وجودی انسان در دو حوزه طبیعت و ماوراء طبیعت و این مجاری ادراکی و نظائر آن رو هم ذکر می کنند. به هر حال این آیه نسبت به اصل آفرینش انسان و ادامه بقای این موجود و نحوه وجود انسان در این آیات حق سبحانه و تعالی بیاناتی رو ذکر می فرمایند که قابل توجه است. و مرحوم صدر متعلقین اتفاقا یکی از جهاتی که به او به جد می پردازد و اهتمام کافی دارد مسئله خلقت انسان است که توجه تام دارد و در حقیقت چون این برترین موجود آفرینش حق سبحانه و تعالی هست، سخنان جناب صدر متعلقین هم در این رابطه بسیار هم مفصل است و هم توسعه وجودی انسان رو در این بیانات قرآنی خوب می شود انسان ملاحظه کند. لما وصف خلقه بالحسن یا بالحسن، وقتی خدای عالم خلقت و آفرینش انسان رو به حسن و نیکی توصیف فرمود و در آیه گذشته فرمود الذي احسن كل شيء خلقه، بعد از این توصیف فرمود که ولا ريب في ان حسن النظام بترتب الغايه المطلوبه منه، از جهات عمده در حسن نظام و حسن بودن این نظام هستی و احسن بودن آن این است که اون غایتی که مطلوب است از فعل بر او مترتب بشود، هدف و غایت و مقصدی که برای این آفرینش است اگر مترتب بشود، این از حسن بودن نظام حکایت می کند. ولا ریب فی ان حسن النظام بترتب الغایت المطلوبه من، بعد می فرمایند که غایت مطلوب از آفرینش انسان عبارت هست همونطوری که حق سبحانه و تعالی فرموده است، این است که حق سبحانه و تعالی مورد معرفت و شناخت و نهایتاً مورد عبودیت و بندگی در پیشگاه او قرار بگیرد. این هدف از آفرینش است. و غایت و ایجاد العالم کما بیان ذاته تعالی، همونطوری که حق سبحانه و تعالی بیان فرموده است، کونه معروفاً، اینکه حق سبحانه و تعالی معروف باشه، شناخته بشه و معلوم بشه و طبعا در مقابل او هم عبودیت و سجدگی حاصل بشود. کما اینکه در قرآن فرمود که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کما دل علیه الحدیث القدسی من قوله تعالی کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، معرفت علم پیدا کردن به حق سبحانه و تعالی و در مقابل حق سبحانه و تعالی به عبودیت و بندگی ایستادن، این از غایتی است که بر آفرینش انسان مترتب است. فخلقت الخلق لأعرف لن اعرف لا یا لکی اعرف، که طبعا معروف شدن حق سبحانه و تعالی برای انسانها و خضوع و بندگی انسانها در مقابل حق، این نشان هدف داشتن و غایت داشتن خلقت انسان است. و حامل و معرفت الله من جملت الاکوان الحادثه هو الروح الانسانیه التي هي نور من انوار الله الفائزه على اللطیفه القلبيه. اون کسی که یا اون حقیقتی که می تواند معرفت الهی را تحمل کند از بین همه موجودات عالم، گرچه موجودات عالم هر کدام به نوبه خود در حقیقت یک نوع معرفت ذاتی و فطری دارند، اما این معرفتی که انسان دارد از نوع برترین معرفت است و قابل ازدیاد و توسعه است، و این بالاترین معرفت برای این موجود است که خدای عالم این گونه شناخته بشود. و حامل و معرفت الله من جملت الاکوان الحادثه، اون که معرفت الهی رو تحمل می کند، هو روح الانسانیه که التي هي نور من انوار الله الفائزه على اللطیفه القلبيه، که فیضان دارد بر اون قلب انسانی که اون حقیقتی که میتواند معرفت الهی را تحمل کند و حامل باشد عبارت است از قلب انسانی. على اللطیفه القلبيه و على سره الوارده من امر کن على عرش الجسم البخاري القلبي. خب اون در حقیقت قلبی که حامل معرفت الهی است و بر عرش وجود انسان که همون روح بخاری است تکیه میزند، اون حقیقتی است که در حقیقت میشود گفت حامل معرفت الهی است، که فرمود القلب و حرم الله فلا تسکن فی حرم الله الا الله. بله، هی نور من انوار الله الفائزه علی اللطیفه القلبيه و علی سره الوارده من امر کن علی عرش الجسم البخاری القلبی، که این عرش هم مشابه است با همون جرم سماوی عرش که در زغل المنعوت و به قوله تعالی و هید و خان، عرشی که حق سبحانه و تعالی از جایگاه تسلطش و سلطه یا قهر و غلبه بر نظام هستی بر او تکیه میزند که در مقام فعل هست، او از دخان تشکیل شده. همونطوری که عرش از دخان تشکیل شد، روح بخاری انسان هم از تراب و تین تشکیل شده است و روح بخاری عرش برخواسته از تراب و تین است و عرش رحمان که حق سبحانه و تعالی بر او تکیه میزند برخواسته از دخان استش. المشابه للجرم السماوی المنعوت به قوله تعالی و هی دخان. فاراد ان یشیر عقیب ذکر احسان خلق کل شی الی کیفیت خلقت الانسان الذی هو ثمرة لوجود الخلائق. خب همونطوری که در آیه قبل یا در نیمه اول این آیه هفتم اشاره فرمود که احسن کل شیء خلقه، فرمود که اراد حق سبحانه و تعالی ان یشیر عقیب ذکر احسان خلق کل شیء به این که الی کیفیت خلقت الانسان، اگر فرمود که همه حقایق در بهترین شکلی آفریده شده اند، نظر دارند که این بهترین شکلی در وضعیت انسان چگونه خواهد بود. اشار الی کیفیت خلقت الانسان، خلقت انسانی که این انسان ثمره است برای وجود خلائق، یعنی همه موجودات عالم در حقیقت آفریده شدن تا ثمر وجود این شجر خلقت انسان باشد که نحوه وجودش متفاوت است. اما این دو بخشی بودن هستی انسان رو در این فراز می فرماید: ثم لما کانت حقیقت الانسان ذات جهتین، وقتی حقیقت انسان دارای دو بود بود که مرکبتن من اصلین، از دو اصل ترکیز شده، هما خلاصت العالمین، در حقیقت این دوتا بود خلاصه یه دوتا عالم است، عالم امر و عالم خلق، عالم مکونات و عالم مبدعات. هما خلاصت العالمین بدنان که هو صفت الاجسام العنصریه، که برترین بعد جسم عنصری همین بدن انسان است، این یک. و روحون هی صفت الارواح، این هم دو، که این دو بعد طبیعی و ماوراء طبیعی انسان عبارتند از بدن و نفس. حالا راجع به این روح، قدرت این روح و عظمت این روح سخن فراوان است. کما ان العالم، همونطوری که عالم کبیر این دو قسم رو دارد، قسم خلق و قسم امر، قسم غیب و قسم شهادت، اینجا انسان هم همینطور است. کما ان العالم به تمامهی منقسمون الى غیب و شهاده، کذالک الانسان الذی هو علی صورت العالم، این انسان عالم صغیر مشتمل علی غیب و شهاده. همونطوری که عالم کبیر دوتا عالم است، مرکب است از عالم غیب و شهادت، عالم صغیرم که انسان هست مرکب است از عالم غیب و شهادت. کذالک الانسان الذی هو علی صورت العالم عالم صغیر مشتمل علی غیب و شهاده، غیب به روح او برمیگردد و شهادت هم به بدن او، ای روح و جسم. فاشار از این جهت اشاره کرده حق سبحانه و تعالی الی اصل تکون کل منهما، هم به بعد جسمانی انسان اشاره می‌فرماید، هم به بعد روحانی انسان، هم می‌فرماید که بعد خلق الانسان من طین، هم می‌فرماید که و ثم سواه و نفخ فیه من روحه. کما ان العالم به تمامه منقسم الی غیب و شهاده، کذالک الانسان الذی هو علی صورت العالم عالم صغیر مشتمل علی غیب و شهاده، ای روح و جسم. فاشار الی اصل تکون کل منهما و قدم بیان، مقدم داشته است بیان نشوء البدن، اون نحوه آفرینش بدن رو مقدم داشته، علی بیان نشوء روح. چرا؟ لکون این بدن، نشوء بدن، از هر اس وجودن و اجلا معرفتن، علی المتبتنین فی دار المحسوسات، برای کسانی که در دار طبیعت و محسوسات موطنند و وطن گرفتند و تعلقشون به عالم طبیعت هست، اینها بهتر راجع به جسد و بدن انسان میتوانند شناخت داشته باشند. بنابراین برای اینها چون آفرینش بدن محسوس تر است و ملموس تر است، این رو مقدم داشتند. فقال ولذا فقال مشیرن الى انشاء البدن فمود و بد خلق الانسان من طین، این بخش مربوط به هازا به حسب اصل خلقت هل حدوثیه فی اول شخص وجده که آدم. خب این انسان در حقیقت میخواد به این طبیعت اشاره کند، نحوه آفرینش این طبیعت که اول حدوثن هست کیه و بقاءن چگونه است. حدوثن همین که فرمودن بعد خلق انسان من تین، اما بقاءن فرمود ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین، فرمود که هازا به حسب اصل خلقت الهدوسیه فی اول شخص وجده که آدم، فانه کان انسانا، حضرت آدم علیه السلام انسانی است که تولد من غیر مادت باقیت من شخص آخر او شخصین. اینجور نیست که از یک نطفه‌ای و عرض کنم که از یک رحمی و امثال ذالک تشکیل شده باشد. اصل آفرینش خود انسان از چیزی گرفته نشده، از خاک هست و از نطفه و ماده باقی مونده از دیگری نیست که مثل نطفه باشد. البته نسل حضرت آدم بر اساس این روال هست. فانه کان انسانا، حضرت آدم علیه السلام انسان بوده، اما تولد من غیر ماده باقیت من شخص آخر او شخصین، که از مذکر و مؤنث باشه، که استعدت اون ماده لوجود ذالکر انسان، که مثل نطفه باشه، علقه بشه، اون ماده نطفه انسانی و علقه انسانی مستعد پرورش انسان باشه. استعدت لوجود ذالکر انسان استعدادن قریبا، نه اینطور نیست. اما بخش بعدی که بقاء این نسل است با این بیان هست که ثم قال و جعل نسل این انسان را من سلالت من ماء مهین، که این همون ماده است که از بقایای اون ماده انسان بعدی تولد پیدا می کند. هذا به حسب وجود هل بقایی، پس به وجود هل حدوثی از تین است. و اگر حیثیت بقایی رو بخواد دنبال بکنید، از ماء مهین هستش. هذا به حسب وجود البقایی توالدی الحاصل من بقیت اصل بدنی، که کان جزءا من بدن مماثل للبدن لاحق المسمى بالنسل ای ذریه. در حقیقت نحوه آفرینش انسان‌های بعدی رو با این عبارت که و جعل نسله من سلالت من ماء مهین. و انما سمیت ذریت الانسان نسلا له، ذریه انسان را به عنوان نسل انسان میگیم، لانها، برای اینکه این ذریه تنسل منح، از اون انسان جدا میشود، ای تنفصل من الانسان و تخرج من صلبه. و نحوه و نحوهی قول هم للولده، نسبت به فرزندم میگن سلیل نجیل، که سلیل و نجیل هم جدا شده از امر قبلی هستن. و قال مشیرن الى انشاء روح و ابداعها، حق سبحانه و تعالی این تا این بخش ناظر به جنبه های مادی و طبیعی انسان هستش، اما ناظر به بخش نفسانی انسان متفاوت است، که از این به بعد اون بخش رو اشاره می کنن. و قال مشیرن الى انشاء روح و ابداع روح، ثم سواه و نفخ فیه من روحهی. و نعم ما قال جناب زمخشری در تفسیر خودش که و دل به اضافت روح الى ذاتهی الى انه خلق عجیب لا یعلم کنه الا هو. این بسیار تعبیر لطیفی است که مراسد متعلهین از جناب زمخشری وامداری میکنه و این عبارت رو بیان میکنه، که این نسبت دادن این نفس و روح به خودش نشان از اعجاب و شگفتی و عظمت و والایی این وجود هستش. و دل به اضافت روح الى ذاتهی، که فمود و نفخ فیه من روحهی، دل علا انهو، که علا ان انسان خلق عجیب لا یعلم کنه الا هو، که احدی نمیتواند کنه این وجود انسان رو بشناسد مگر خود او، چرا که از روح او در حقیقت در او دمیده شده است. این سخن بسیار لطیفی است که جناب زمخشری این رو بیان فرمودن و جناب متعلقین هم متأثرن از این بیان این رو ذکر کردن، که قوله تعالی و یسألون که عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی شما در باب حقیقت روح شناختی ندارید، خیلی کم مثلا میتوانید بگید که روح یک حقیقت مجرد است، یک حقیقت ثابت است. منزه از ماده است و همین مقدار، اما خصائص وجودی و کمالات نفس و روح رو که تا چه حدی شعاع وجودی داره و میتونه در نظام هستی جایگاه داشته باشه رو خبر ندارید. لذا فرمود و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ذکر این بخش از آیه کنار روح نشانه از عظمت روح است و اینکه انسان قدرت شناختش نسبت به حقیقت روح چندان نیست. و علم ان الخطب فی الروح عظیمون، یا و علم ان الخطبه فی الروح عظیمون، امر در مسئله روح بسیار عظیم است. ولی کلامه فیه طویلون، اگر کسی بخواد راجع به روح سخن بگه بحث بسیار فراوان است. قل من الحکما من حصل معنا، بسیار کمند از حتی حکما و فیلسوفان انسان شناس که در حقیقت به عظمت وجودی انسان و روح انسان نائل شده باشند. قل من الحکما من حصل معناه و قل من النزار من بلغ الى فهواه، آنانی که اهل نظرند، اهل تأملند، اهل شهود هستند کمتر حس برسند به فهوای روح و حقیقت روح که چه موجودی است. ولیس حاضر روح المذکور فی حاضر موزه ما اثبته الاطباء، اونچه که اطباء از روح سخن میگن این مشترک لفظی است، اون منظور روح بخاری است، اون حیث مادی و طبیعی دارد، اون روح هرگز به حق سبحانه و تعالی منصوب نیست و مستند به حق نیست. اگر فرمود و نفخ فیه من روحهی، باید روحی رو در نظر گرفت که قابلیت اسناد به حق سبحانه و تعالی دارد و الا این روح بخاری که در عالم ماده شکل میگیرد. لذا فرمود که ولیس حاضر روح المذکور فی حاضر موزه که فرمود و نفخ فیه من روحهی ما اثبته الاطباء، اطباء مگه چه روحی را قبول دارند و نظر دارند؟ و هو الجرم و شبیه به اجرام سماویه، که یه موجودی است به نام روح بخاری که حیثیت مادی دارد و شبیه اجرام سماوی است، لصفائی به خاطر لطافت وجودی و صفائی که دارد، اما لطافت در فضای ماده، مثلا مثل انرژی و امثال ذالک که از یک لطافت بیشتری برخوردار هست، لصفائی و اعتدالهی و توسطهی بین الکیفیات المتقابلت التي هی من اوائل الملموسات و الاطراف المتضاده و التوسط بین المتقابلات به منزلت الخلوف عنها. خب شکلگیری این روح، حتی روح بخاری هم بسیار دقیق است، همه اخلاط و همه اطراف متضاده و عناصر متعدد باید بیاند و برند و کنار هم قرار بگیرند تا از مجموع صفایا و به اصطلاح اون جهات پاکیزه اونها این روح بخاری شکل بگیرد. بله، لصفائهی و اعتدال این صفای روح بخاری و اعتدال این روح و توسط این روح بین الکیفیات المتقابله، آب و خاک و هوا و آتش و عناصر دیگر، از مجموع اینها یه حقیقتی که حیثیت اعتدالی دارد و میتواند بدن انسان رو تحت کنترل داشته باشد، من اوائل الملموسات و الاطراف المتضاده و توسط بین المتقابلات به منزلت الخلوف و انها، که در حقیقت هیچ کدام از این خصائص رو بالفعل ندارد، بلکه صفایای همه اینها رو کنار هم دارد. ولیس المراد منه، متوجه باشید که مرادی که از این روح اطباء میگن نیست اون چیزی که ما سماه الحکما به النفس الناطقه، که التی هی نفس ناطقه جوهر مدبر بدن است، که اون در حقیقت روح الهی است و نه روح بخاری که در حقیقت با بدن نزدیک هست و مباشره با بدن هستش. و لیس المراد من الروح ما سماه الحکما ان نفس ناطقه، التي نفس ناطقه که جوهر مدبر بدن هست و مرتبت نفس ناطقه مرتبتها مرتبت العقل الحیولانی که تازه مرحله اولای از نفس ناطقه است که میره تا برسه به عقل فعال و لها استعداد و ترقی برای این مرتبه از نفس انسانی که ناطقه است ترقی است تا برسه به مقام روح الهی الذی هو من امر الله که همون عقل فعال هست. و کل ما کان من امر الله، هر چه که می باشد از امر الله و عالم جبروتهی و قاهریتهی فشأنه التأثیر فی الاشیاء بالقهر و الابداع من غیر انفعال و استکمال بما تحتهو. روح بخاری متأثر از ما تحت خودش و جلوه های مادی بدن خود هست و اونها اون قهر و غلبه و سلطه‌ای که روح مدبر بدن نسبت به بدن دارن رو ندارد و لذا روح بخاری یک امری است که متأثر از ما تحت خود هست، اما روح الهی نفس ناطقه نه تنها متأثر نیست بلکه مؤثر در بدن انسان هستش. و کل ما کان من امر الله، هر چیزی که از عالم امر باشد و من عالم جبروت و قاهریت باشد شأنه التأثیر فی الاشیاء بالقهر و الابداع، برخلاف اون روح بخاری که منفعل است و مستکمل است به ما تحته من غیر انفعال و استکمال به ما تحته. هرگز نفس ناطقه از بدن و امثال ذلک متأثر نیست بلکه قاهر است و غلبه دارد. فکیف یکون منفعلا عن البدن، چگونه میتواند نفس ناطقه که یک موجود الهی است عالم جبروتی است و قاهر هست از بدن متأثر باشد؟ اما روح بخاری چون مادی است بدن از بدن هم متأثر است. و یکون الحاصل منه و من المادت البدنیه نوعا طبیعیا ذا مادت و صوره، این روح بخاری از ماده بدنی است ولی نوع لطیف از اون هستش که در حقیقت حیثیت مادی و صورت دارد. له ترکیب اتحادی بین الماده و صوره کما هو شأن النفس. و نفس و اذا اثرت فی الشیء، نفس اگر اثر بکند در یک شیئی ما اثرت الا به تأیید هذا الروح المسمى عند بعضهم بالعقل الفعال. اگر هم نفس بخواهد اثر بکند در یک شیئی، یعنی حتی نفس ناطقه هم اگر بخواهد اثر بکنه، این اثرگذاری ها امکان ندارد مگر اینکه اون روح موجود امری و عالم جبروتی در او اثر بکند. و نفس و اذا اثرت فی شیء ما اثرت الا به تأیید حاضر روح مسمى عند بعضهم بالعقل الفعال. خب و الیه اشار النبی صلی الله علیه و سلم فی قوله، در یک بیانی حضرت پیامبر صلوات الله علیه این معنا رو مورد اشاره قرار داده که جناب سعد متعلی از این بیان حضرت رسول صلوات الله علیه در تبیین و تفسیر این بخش از کلام خودش استفاده میکنه. این حدیثی است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی شریف در کتاب عقل و جهل ذکر فرمودن و مرحوم صلوات الله علیه میفرمایند که چند تا حدیث است که مضمون مشترک دارد و این حدیثی که انتخاب کردن معنای دقیق تری دارد. و الیه اشار النبی صلی الله علیه و سلم فی قولی ان الله تبارک و تعالی خلق العقل البته من نور مخزون مکنون فی سابق علمه. آفرینش عقل از شگفت ترین آفرینش آفریدن هاست و حق سبحانه و تعالی خلقی بالاتر از اون ندارد، بلکه اول ما خلق الله العقل هستش. این عقل در پیشگاه حق سبحانه و تعالی بسیار مورد تکریم و تعظیم است، زیرا بنده محض است، عبد محض است، هیچ امری رو جز به فرمان الهی اطاعت نمی کند و حق سبحانه و تعالی این موجودی که سراسر بندگی و عبودیت در تمام زوایای وجود او نهفته شده است، او رو در پیشگاه خود عظیم می داند. ان الله تبارک و تعالی خلق العقل من نور مخزون مکنون فی سابق علمه، که این نور الذی لم یطلع علیه، هیچ پیغمبری به هیچ ملک مقربی هم نسبت به این موجود آگاهی نداشت. بله، نبی مقرب یا ملک مرسل، نبی مرسل یا ملک مقرب بسیار در پیشگاه حق سبحانه و تعالی مکرمند، اما عقل حقیقتی است که از کنه علم الهی ساطع شده است. الذی لم یطلع علیه نبی مرسل ولا ملک مقرب و هو اول ما خلق الله، اولین چیزی که خدای عالم آفریده است همین خلق هستش، همین عقل هست. خب ویژگی او چیست؟ ویژگی او بندگی محض است. قال الهو ادبر فادبر ثم قال الهو اقبل فاقبل فقال الهو تکلم فقال، وقتی خدای عالم به عقل دستور داد که تکلم کند، قال الحمد لله الذي ليس له ضد، به حقایق توحیدی از آن فرموده است، الحمد لله الذي ليس له ضد ولا ند ولا شبیه ولا کف ولا عدیل ولا مثل، الذي كل شيء لعظمته خاضع ذلیل. خب این بیان اولین عقل در پیشگاه حق است که او رو به تمام ویژگی های توحیدیش معرفی می کند و اظهار عبودیت در پیشگاه اون حقیقتی که مالا مال از کمالات وجودی است اولا و عاری و منزه و مقدس است از هر نقصی ثانیاً، ولا مثل الذي كل شيء لعظمته خاضع ذليل، ما سوى الله در پیشگاه او خاضع و ذلیلند و او خود حقیقتی است که عدیل و مثیل و بدیل و نظیری و مثلی برای او نیست. این عقل در پیشگاه حق سبحانه و تعالی داره خودش رو معرفی میکنه و این معرفی که توحید حق سبحانه و تعالی در شراشر وجود عقل قرار گرفته و اینجور خاضعانه داره حرف میزنه، یعنی حقیقتی نیست که توحید رو شناخته، بلکه او به نوبه خود در مقام فعل عین توحید است. ذاتون ثبت له توحید نیست، بلکه ذاتون هی عین توحید هستش. فقال الرب تعالی و عزتی و جلالی، حق سبحانه و تعالی در مقام آفرینش این مخلوق می فرماید که و قسم به عزت خودم و قسم به جلال خودم، ما خلقت خلقا احسن منک، هیچ آفریده‌ای برتر از تو من نیافریدم، ولا اطوع لی منک، این قدر در مقابل من مطیع و تابع و پیروی که بتواند همه شؤونات خودش را منطبق به فرمان الهی بکند وجود ندارد، ولا اطوع لی منک ولا ارفع ولا اشرف منک ولا اعز منک بک اوحد و بک اتهی و بک ارتجا و بک اخاف و بک احضر و بک اعطی و بک فوا و بک العقاب، تو ملاک و معیار نظام وجود هستی از نظر ثواب و عقاب و حقانیت و اینکه بتوانی موجودات رو نسبت به حق آشنا بکنی، ملاک تو هستی، هرچی تو در حقیقت. چرا اول او رو حق سبحانه و تعالی با این ویژگی ها معرفی کرد، سطور و ویژگی های او رو بیان داشت و لذا در حقیقت او رو معیار همه چیز قرار داده است. اگر ثوابی هست، اگر عقابی هست، اگر حقانیتی هست، اگر بطلانی هست، اگر او رد بکند، عقل رد بکند یعنی باطل است. اگر عقل اثبات بکند یعنی حق است. اگر عقل دستور بدهد یعنی ثواب برای او هست. اگر زجر و نهی داشته باشد یعنی عقاب با او هستش. به نظائر آن فرمود و ما و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا احسن منک ولا اطوى لی منک ولا ارفع ولا اشرف منک ولا اعز منک به که اوحدو. اگر بناس توحیدی در باب من اتفاق بیفتد از جایگاه توی عقل امکان دارد و به که ادعی. اگر دعوتی من دارم از جایگاه توست و به که ارتجا و به که خوف خوف و رجای نظام وجود هم از جایگاه توست. اگر تو به یک امری امید داشتی و اعلام کرده ای، رجا در همون امر نهفته است. اگر از امری هم اظهار خوف کردی، خوف از او از این نهی توست. و به که احضر و به که اعطی و به که ثواب و به که العقاب. خب بعد از این که حق سبحانه و تعالی چنین خطابی رو نسبت به عقل کرد و عقل این گونه در پیشگاه حق با عظمت یاد شد، در اینجا فخر العقل و اندزال که ساجدا. عقل در این مقطعی که خدای عالم این گونه او رو ستود، ساجدانه خاضع و متواضعانه در پیشگاه حق سبحانه و تعالی به زمین افتاد. فکان فی سجودهی الف عام، او هزار سال در این سجده باقی مون. فقال الرب تعالی، بعد از هزار سال هم سبحانه و تعالی فرمود ارفع رأسک و سل تؤت، هرچه میخواهی بخواه و که عطا میشوی. و شفع تشفع، شفاعت کن و شفاعت تو پذیرفته است. طبعا فرفع العقل و رأسه فقال الهی اسألو که انتو شفعنی فی من خلقتنی فیه، خدایا مرا در همه امورات آفرینشت شریک بگردان که من در نظام هستی اگر کنار هر چیزی قرار بگیرم اون حقانیتش آشکار می شود. فقال الله جل جلاله جل جلاله اشهدو کن، به همه فرشتگان خطاب فرمود که انی قد شفعته فی من خلقته فی، من عقل را که همون فطرت الهی است، همون گرایش توحیدی است که در هر موجودی به نوبه خود هست، این فطرت همون عقل سلیمی است که در نهاد همه موجودات به نوبه خود وجود دارد، از ذره تا همه کهکشان‌های بزرگ. اگر این عقل که همون فطرت الهی است، فطرت توحیدی است، وجود داشته باشد، طبعا اون شی به جهات وجودی خودش کامل خواهد شد و به توحید به نوبه خود خواهد رسید. یکی از جلوه های اون عقلی که این گونه معرفی شده است عبارت است از تفکر و امثال ذلک. تفکر، تدبر، تفقه و امثال ذلک از شؤونات اون عقلی هستند که فطرتاً الهی است و خداجوست. فقال الله جل جلاله اشهدکم، همه شما را من شاهد میگیرم که انی قد شفعته، من شفیع قرار دادم عقل را، فی من خلقته فی. بنابراین اگر کسی از این فطرت برخوردار نباشد، او طبعا به حق نزدیک نخواهد بود و بهره از توحید ندارد. و هذا الحديث متفق علیه، این حدیث متفق علیه است به حسب فهوا که مضمونش مشترک است. و امکانات العبارات مختلفه النقل، عبارات مختلف النقل هستند ولی مضمون و فهوا یکی است. و انی اخترت، من جناب صدر متعالی میفرماید که من اختیار کردم حاضر نقل رو لکون این که این نقل امتن و اوسق است. وقد شرحت و معنی الادبار و الاقبال المنصوبان الى العقل الفعال فی تفسیرنا، در بحث این که خدای آدم فرمود ادبر فادبر فادبر و اقبل فاقبل که در این حدیث آمده راجع به ادبار و اقبال می‌فرمایند که من در تفسیر آیت الکرسی به ما لا مزید علیه نکاتی رو بیان داشتم که در باب عقل فعال این گونه مطرح است. می‌فرماید که وقد شرحت معنى الادبار یک و الاقبال دو المنصوبان الى العقل الفعال من شرح کردم فی تفسیر نال آیت الکرسی به ما لا مزید علیه و ذکر ناهنا که اونجا ذکر کردم که ان هذه الصفات کلها صادقتان فی حق النبی در حقیقت اون کسی که این عقل مسلم است و در این جایگاه قرار میگیرد که ادبر فادبر و اقبل فاقبله این مصداق بارزش رسول معظم اسلام است به حسب مقام المحمود عند ربه. بله پیامبر صلوات الله علیه جلوه های مختلفی دارد، درجات گوناگونی دارد، اون درجه برترش همون مقام محمود است که عند الله تجلی دارد. اون مقام البته از یک شأن و والایی بیشتری برخوردار هستش. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.